تولید برنج 400 هزار تن بیشتر از پیش بینی هاست. مهاجر گفت حدود 3 میلیون تن نیاز کشور است.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شاخه‌های طلایی. کارگز، شبکه‌ی رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی. خوش اومدید به برنامه امروز. هر هفته همین ساعت میتونید با برنامه شاخه های طلایی همراه باشید با رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در برنامه شاخه های طلایی تلاش داریم تا دغدغه ها و مسائل باغداران کشورمون رو مطرح بکنیم. تلاش میکنیم تا دوستداران حوزه علوم باغبانی رو مطلع بکنیم از آخرین دستاوردهای مراکز تحقیقاتی و علمی کشور و نقش داشته باشیم در ترویج دانش و فنون باغبانی اصول. شما شنونده گرامی هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 همراهی بکنید برنامه شاخه های طلایی رو. اگر سوالی، نقدی، نظری دارید با ما همراه باشید و از این طریق منعکس بکنید. 30,36,37. مرکبات از جمله مهمترین محصولات باغبانی در جهان با فرایندی دراز مدت و تدریجی در تولید میوه است که بیشتر در معرض خشکی هوا و خاک قرار میگیرد. نیاز آبی درختان مرکبات بستگی به اقلیم، رقم و پایه داشته و این موضوع میتونه بر تولید میوه بسیار مؤثر باشه. در شمال ایران به دلیل توزیع و پراکندگی نامناسب بارش در طول فصل با خشکی و اثرگذاری زیانباری بر روی درختان مرکبات روبرو هستیم. ضمن اینکه کشت مرکبات در مناطق کوهپایه‌ای و دامنه‌های اراضی شمالی ناگزیر با کمبود آب روبرو میشه. جنوب کشور هم که نزدیک به نصف سطح زیرکشت مرکبات رو به خودش اختصاص میده، با دوره‌های خشکی و کم آبی در طول فصل رشد روبروی که بر کمیت و کیفیت محصول تأثیر زیادی میذاره. این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم تا بدونید که امروز در برنامه شاخه های طلایی میخوایم درباره راهکارهای کم آبیاری در مرکبات و تنش‌های غیر زنده در این محصولات صحبت بکنیم. پس تا پایان دعوتتون میکنم که با ما همراه باشید.
شاخه های طلایی.
با توجه به وسعت باغات مرکبات در کشور عزیزمون ایران و حجم آبی که نیاز هست برای سیراب کردن این باغ‌ها، هر روشی که کمک بکنه تا میزان آب مصرفی رو کاهش بدیم قطعاً روش مناسبی هست. در این بخش از برنامه امروز می‌خوایم همراه بشیم با آقای دکتر هرمز عبادی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور. آقای دکتر عبادی، خدمت شما عرض سلام و ادب میگم. خوش اومدید به رادیو اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی.
سلام علیکم. منم خدمت جناب عالی مجری محترم و مخاطبان برنامه شما سلام و درود دارم و امیدوارم که هر جا هستن موفق و تندرست باشن. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. انشالله که با حضور شما گفتگو بسیار خوبی رو داشته باشیم. به عنوان مقدمه بحث ازتون بپرسم آقای دکتر عبادی، به طور کلی چرا صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب در باغ‌های کشور اهمیت خاصی داره؟
همونجور که استعزاز دارید، ما در سالهای اخیر بحث تغییرات اقلیمی رو داریم که در بخشایی از دنیا از جمله کشور ما با کاهش بارش در واقع مصادف شده. چندین سال هست که ما با کاهش منابع آب زیرزمینی مواجه هستیم. اونجور که مطلع هستید، ما در تا اوایل دهه 70 بیلان منابع آب زیرزمینی دشت‌های ما مثبت بوده، ولی بعد از اون در واقع میزان تخلیه بیشتر از میزان تغذیه بوده و این بیانگر اینه که بیلان منابع آب زیرزمینی ما بعد از اون سالها منفی شده و روند منفی رو طی میکنه.
بله.
بحث افزایش جمعیت هست و به تبع اون افزایش سطح زیر کشت آبی رو در کشور بودیم که به شکلش این مسئله به باغات ما هم مرتبط هست و مستثنا از این روند کلی کشاورزی مملکت نیست. وضعیت ما در مقایسه با معیارهای دنیا هم وضعیت چندان خوبی نیست. یعنی آمارها و ارقام به وضوح نشون میده که به طور متوسط در دنیا منابع آبی تجدیدپذیری که کشورهای مختلف در دنیا به طور متوسط در یک سال استفاده میکنن 40% این منابع رو استفاده میکنن، ولی ما بیش از 100% استفاده میکنن. برآوردهای مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی هم در واقع بیانگر این هست که شدت تنش آبی رو اومدن این مؤسسات برای 20 سال آینده، حالا تا سال 2040 میلادی برآورد کردن و این کشورها رو در 5 گروه دسته‌بندی کردن و در این قسمت هم کشور ما جزو مناطقی هستش که جزو مناطق بسیار شدید هست از لحاظ شدت تنش آبی تا سال 2040. اما آینده به چه شکل هست؟ پیشبینی ها برای تغییر اقلیم، با توجه به تغییر اقلیمی که داریم و در پیش رو هم خواهد بود، در اثر تغییر اقلیم معمولا در نواحی پرباران باران بیشتر میشه، ولی در نواحی کم باران و خشک بارش کمتر میشه و اقلیم خشک‌تر میشه. خب استدلال دارید که کشور ما عمده مناطقش جز مناطق خشک یا نیمه خشک به حساب میاد.
بله.
مجموعه اینها رو که کنار هم بذاریم میبینیم که لزوم مصرف بهینه آب و صرفه‌جویی در مصرف بهینه آب یک امر ضروریه و ما نمیتونیم بی توجه باشیم. آنقدر مهم هست که در دنیا معمولاً برای هر مصرف جزئی مقداری رو برای آب در نظر میگیرن. حالا مثال میزنم، مثلا برای یک لیوان شیر 200 لیتر آب مصرف میشه، یا برای فرض کنید که یک لیوان آب میوه مثلا پرتقال 70 لیتر آب مصرف شده.
بله.
یا یک عدد میوه پرتقال 100 گرمی 50 لیتر براش آب مصرف میشه. این اعداد رو که کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم که مصرف آب در تولید خیلی مهمه و همچنین مصرف آب در مصرف میوه هم مهمه، توزیع هم مهمه و شکلش برایند این عرایز من این رو میتونه برسونه که بحث مدیریت مصرف آب یک بحث کلیدی و مهم هست و ما باید نسبت بهش توجه ویژه داشته باشیم.
بسیار خوب آقای دکتر عبادی، آغاز کردیم گفتگوی امروز رو با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب در باغ‌ها. حالا بریم به سراغ موضوع برنامه‌مون، یعنی راهکارهای کم آبیاری در مرکبات و تنش‌های غیر زنده در مرکبات. بپرسم ازتون که از نیازهای آبی درختان مرکبات هم برامون بفرمایید.
بله. خدمت شما عرض شود که من ابتدای توضیح بدم از وضعیت آب آبیاری در باغات مرکبات کشور.
بله بفرمایید.
همونجوری که استدار دارید آمارها نشون میده، ما 5 تا استان مهم در واقع تولید کننده محصولات انواع مرکبات هستن در کشور ما، که مازندران هست، جنوب کرمان هست، فارس هست و گیلان هست و هرمزگان. تو همه اینها عملکردهای در واقع آبی، خب استانهای جنوبی ما عمدتاً یعنی تقریبا 100% باغات آبی هستن، باغ دیم نداریم یا اگر داشته باشیم به ندرت، یا از دقل عملکرد خوب یا اقتصادی نخواهیم.
بله.
ولی در استانهای شمالی ما عملکرد آبی مثلا فرض کنید که حدود 25-26 تن هست، ولی وقتی به عملکرد دیم میرسیم به 21 تن کاهش پیدا میکنه. این سهم آب رو در تولید تو حتی استانهایی که پرباران هست رو به ما نشون
میده. بله.
بحث دیگه ای که مطرح هست، بحث کم آبی یا تنش آبی یا خشکی یکی از موردهای مربوط به تنش‌های غیر زنده محسوب میشه.
بله.
تنش‌های غیر زنده که وقتی صحبت میکنیم منظور تنش‌هایی که غیر از موجودات زنده است. حالا موجودات زنده هم از آفات و بیماری ها رو میگن تنش‌های زنده. تنش‌های غیر زنده اصطلاحاً به تنش‌هایی که ناشی از خشکی و تنش آبی، که این تنش آبی میتونه هم از شرایط محیطی باشه یا شرایط مدیریتی که در واقع باغداران اعمال میکنن. مورد دیگه ای از تنش‌های غیر زنده شوری منابع آب و خاک هست که باز این اثر محیط هست. بحث آفتاب سوختگی هست، بحث سرمازدگی و یخبندان هست، مانداوی هست در بعضی از مناطق تولید مرکبات، تگرگ هست و سایر عوامل محیطی رو من حیث المجموع به عنوان تنش‌های غیر زنده میشناسیم.
که
در واقع میشه جدا کرد از تنش‌های زنده که عرض کردم، آفات و بیماری‌ها و امثال داره.
بله، از هم جدا میشن. بسیار عالی آقای دکتر عبادی. حالا که تعریفی داشتیم از تنش‌های غیر زنده، اصلا یه نگاهی داشته باشیم به روش‌های کم آبیاری. چه روش‌هایی رو میشه براش برشمرد؟
خدمت شما عرض شد که ما ابتدا بدونیم که نیاز آبی چقدره، بعد بحث از کم آبیاری بکنیم. در مجموع نیاز آبی مرکبات به طور متوسط،
بله بله،
تو مناطق مختلف متفاوت هست، ولی به طور متوسط حدود 7000 متر مکعب در هکتار به طور متوسط در کل کشور نیاز آبی ما هست. ولی اون چیزی که در باغات ما به کار میره نزدیک به 10000 متر مکعب، حالا 9600 متر مکعب. البته این برآورد هست در مناطق مختلف
متفاوته،
بسیار متفاوته و نمیشه این رو به قطع یقین گفت، ولی این یک برآوردی هستش بر اساس داده‌هایی که موجود هست. این داده‌ها و اطلاعات وجود داره.
این اختلاف به واسطه چی هست آقای دکتر؟
حالا در ادامه توضیح میدم که این اختلافات بخشیش به حال بحث مدیریتی هست، یعنی بحث باغداری و اینها هست، و بخشیش هم خب غیر قابل اجتناب هست و نمیشه کاریش کرد.
درست.
بحث کم آبیاری در واقع زیر مجموعه راهکارهایی هستش که به عنوان بهبود بهره‌وری آب ما میشناسیم. وقتی میگیم بهره‌وری آب یعنی این که مقدار آبی که برای واحد وزن محصول تولیدی که میوه پرتقال باشه ما در نظر میگیریم، یعنی در واقع برای 1 کیلو پرتقال چقدر آب مصرف میکنیم. اصطلاحاً بهره‌وری آب مفهومش اینه.
درست.
روش های مختلفی برای بهبود این بهره‌وری وجود داره که کم‌آبیاری یکی از این روش هاست.
درست.
روش های دیگه هست مثل افزایش راندمان آبیاری با اجرای سیستم های آبیاری قطره‌ای، ارتقای کارایی و عملکرد فنی روش های آبیاری، کاهش تبخیر با روش های مثل سایه اندازی و اینها، ارزش گذاری آب، مدیریت آب در باغ هست، اصلاح خاک هست، استفاده از آبهای نامتعارف مدیریتشون اصلاح بشه، و کلن اصول باغداری مرتبط با مدیریت مصرف بهینه آب هست. اینا مجموعه روش هایی هست برای بهبود بهره‌وری آب که کم آبیاری یکی از این
روش‌ها. بسیار
عالی. اما خود کم آبیاری رو
خب من میگم اجازه بدین آقای دکتر خود کم آبیاری رو بذاریم تو بخش دوم گفتگومون با شما باهاش آشنا بشیم. این بخش رو به پایان برسونیم همراه با شنونده‌های برنامه شاخه‌های طلایی، بریم به سراغ آخرین اخبار و تازه‌های حوزه باغبانی کشور. این بخش رو بشنویم، ادامه گفتگو من با آقای دکتر هرمز عبادی رو پی خواهیم گرفت تا دقایق دیگه.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور از تولید سالانه 40,000 تن انبه در ایران خبر داد. ابراهیم سابکی با اشاره به تولید سالانه 40,000 تن انبه در ایران گفت 3300 هکتار درختان بارده و 900 هکتار درختان غیر بارده انبه در کشور وجود دارد. وی ضمن اشاره به این که انبه از مهمترین میوه‌های گرمسیری در دنیاست اظهار کرد خوشبختانه امکان کشت این درخت ارزشمند در جنوب شرق ایران مثل استان سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان و جنوب استان کرمان به خوبی فراهم است. عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور گفت انبه جزء خانواده پسته است، اما برخلاف درخت پسته خزان نمی کند و همیشه سبز است. وی افزود درخت انبه همانند پسته دارای عمری بسیار طولانی است و درختان بارده انبه بالای 80 تا 100 سال به خوبی عمل کرد دارند. سابکی بیان کرد در منطقه جنوب شرق ایران درختان انبه با قدمت افزون بر 300 سال به چشم می خورند. وی با بیان اینکه بیش از 700 سال کشت درختان انبه در مناطق جنوب کشور رواج داشته است گفت در حال حاضر بسیاری از باغداران کشور به کشت این محصول مشغول هستند. 40 میلیارد تومان برای اصلاح نخلات استان بوشهر اختصاص یافت. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از اصلاح نخلات برای افزایش محصولات خبر داد و گفت در این راستا 40 میلیارد تومان برای اصلاح نخلات استان بوشهر اختصاص یافته است. وی گفت تولید بیش از 1.5 میلیون تن محصول کشاورزی یکی از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر است که این مهم در بخش‌های زراعی، باغی، سیفیجات و سبزیجات است. تولید محصول از نخلات هم یکی از توانمندی‌های بخش کشاورزی استان بوشهر است که این استان قطب تولید خرما در کشور معرفی شده است. به گفته یه مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر امسال برداشت 170 هزار تن محصول از نخلات در سطح 34 هزار هکتار هدف گذاری شده. سمیه فرح‌بخش با اشاره به 6 میلیون اصل نخل در استان بوشهر اظهار کرد از 34 هزار هکتار اراضی نخلستان استان بوشهر 31 هزار هکتار آن بارور است. وی از برداشت دیگر محصولات از نخلات استان بوشهر خبر داد و بیان کرد با افزایش سردخانه ها در اراضی کشاورزی امکان ذخیره و نگهداری خرما فراهم شده است و اکنون 64 واحد سردخانه‌ای با ظرفیت 50 هزار تن در استان اسارت 100% به باغات هم بوده ایم. محمد حسن کیانیفر با اشاره به اینکه کاهش بارش‌ها و بروز خشکسالی باعث خسارت 10-30% به باغات استان لرستان شده گفت نه تنها در مناطق گرمسیری بلکه در مناطق سردسیری و معتدل استان هم به دلیل عدم آبدهی قنات‌ها و چاه‌ها شاهد خشکسالی و خسارت به باغات هستیم. وی با اشاره به اینکه میزان برداشت محصول از باغات استان سالانه حدود 320 هزار تن بوده است گفت در خوشبینانه ترین حالت اگر درصد خشکسالی را 10% محاسبه کنیم شاهد کاهش 32 هزار تنی محصولات باقی خواهیم بود، یعنی خسارت بالای 3 میلیارد تومان. البته بدون شک خسارت بیش از این رقمی است که مطرح شده. کیانیفر در پایان گفت خسارت خشکسالی به باغات استان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از 1,000 نفر را به مخاطره انداخته است. شنوندگان عزیز سپاسگزارم که در این بخش همراه من بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
درود به شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی. امروز در این برنامه داریم درباره راهکارهای کم آبیاری در مرکبات و تنش های غیر زنده در مرکبات صحبت میکنیم. در بخش اول گفتگوی بنده با آقای دکتر هرمز عبادی، عضو پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرم سیری، از نیاز آبی درختان مرکبات گفتیم، با تعریف تنش های غیر زنده آشنا شدیم و تعریف کم آبیاری رو هم بیشتر باهاش آشنا شدیم و در ابتدا هم یه نگاهی به صرفه‌جویی و مدیریت آب در باغ‌ها داشتیم. و باقی موند از صحبت‌های شما آقای دکتر عبادی در بخش قبل روش‌های کم آبیاری، می‌خواستین بهش اشاره بکنین که اون بخش رو به پایان رسوندیم. حالا بشنویم از زبان شما.
خدمت شما عرض شود که اگه بخوایم یک تعریفی از کم آبیاری داشته باشیم، داری که آبیاری کامل یعنی این که ما تمام نیاز آبی درختان رو در زمان لازم تأمین کنیم، این میشه آبیاری کامل. ولی کم آبیاری رو اصطلاحا میگن مصرف آمدانه و آلمانه کمتر آب به منظور افزایش تولید یا تولید در حد معقول و متعادل در مجموعه اراضی و باغاتی که در واقع تحت مالکیت یک فرد هست.
بله، و طوری که در عمل کردمون هم اختلالی رو ایجاد نکنه دیگه،
اختلال معنادار نداشته باشه.
به چه معنا؟
ممکنه یک کاهش عملکرد ناچیز داشته باشیم، ولی در مقایسه با اون مقدار آب مازادی که مصرف میکنیم، از دیدگاه
درسته
همه کارشناسان با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما و برای پایداری تولید در زمانهای آینده، لازمه که ما با این تفکر
درسته که اون میزان قابل چشم پوشیه، ناچیزه.
اصطلاحاً این رو میگن معنادار، کاهش معنادار یا نامعنادار. این کاهش نامعنادار هست و قابل چشم پوشی هست.
بله بفهمید. بله
خدمت شما، این تعریفی از کم آبیاری عرض کردم خدمت شما. اما روش هایی که برای کم آبیاری وجود داره، دسته‌های مختلفی وجود داره. یکیش این که ما با نظر کارشناسان و مشورت با اونها تعداد دفعات آبیاری کم میشه، این یکی از روش های کم آبیاری تلقی میشه. حالا در ادامه توضیح میدم.
بله.
کاهش مقدار آبیاری در طول فصل، کم آبیاری تنظیم شده، آبیاری بخشی ناحیه ریشه، مجموع اینها به عنوان روش های کم آبیاری تلقی میشن و من میخوام در ادامه یکی یکی اینها رو خدمت شما توضیح بیشتری بدم.
بفرمایید، الان وقتشه که اشاره داشته.
یکی از اون روش های کم آبیاری با افزایش دور آبیاری یا افزایش فاصله بین آبیاری ها.
بله.
در افزایش فواصل آبیاری، آب کمتری، تحقیقات اینجوری نشون داده، آب کمتری در نهایت در براسر فصل یا در انتهای سال، در مجموع سال آب کمتری مصرف میشه، بدون این که ما کاهش عملکرد محسوسی داشته باشیم. نتایج تحقیقات دراز مدت هم این رو به وضوح نشون داده. یعنی تصور کنید که در یکی از مناطقی که مثلا فرض کنید دور آبیاری با روش‌های سنتی هم حتی می‌شده 14 روز 15 روز رو با 30 روز مقایسه کرده، یعنی دو برابر کرده این فاصله رو، عملکردها تفاوت محسوسی نداشته، ولی مصرف آب به مراتب کمتر شده. این یکی از این روش‌هایی هستش به عنوان کم‌آبیاری با افزایش دور آبی.
بله، روش بعدی
که ما بیاییم در کل فصل آبیاری یک مقداری از آب رو به یک مقدار مثلا فرض کنید 20% یا 15% رو در سراسر فصل کمتر از اون نیاز در واقع برآوردی رو بدیم. مثلا فرض کنید در منابع یا جاهای مختلفی بر اساس روش‌هایی ما محاسبه کردیم که مثلا فرض کنید که 150 لیتر باید بدیم.
خوب.
این در واقع 80% این 150 لیتر یا 85% این 150 لیتر رو بدیم، به یک شکلی 15% یا 20% در مصرف آب به این شکل در سراسر فصل این رو اعمال
کنیم. بله، توضیح بشه در کل فصل.
بله، در کل فصل. این یکی از اون روش هایی هستش که به هر حال مطرح هست. با این کار در واقع بهره‌وری آب، همون شاخصی که عرض کردم در واقع دقایق پیش،
بله،
به عنوان یک شاخص مهم هست، بهره‌وری آب افزایش پیدا میکنه. ممکنه یک کاهش نامحسوسی در عملکرد داشته باشین یا بدون کاهش.
درسته. این 15-20% رو که آقای دکتر اشاره داشتین، 15-20% توضیح شده در کل فصل کم میکنیم میزان آبیاری رو، آیا اثر بر روی کیفیت محصول یا کمیتش نداره؟
در این حد در بسیاری از مناطق کشور نخواهد داشت.
آها، بازم ناچیزه.
بله بله. مخصوصا کیفیت به یک شکلی بالاتر میره، یعنی در بعضی از مناطق که به هر حال افزایش مقدار آب باعث در واقع ترشتر شدن میوه شده، اتفاقا وقتی که ما مقدار آب رو کم میکنیم میوه یه مقدار درصد قندش بیشتر میشه.
عجب.
بله.
بسیار
این از لحاظ کیفیت، حالا شاخصای دیگه هم میتونه باشه از لحاظ کیفی اهمیت داشته، ولی از این بود، حالا این مورد استثنایی که عرض کردم
بله.
به خاطر اینکه همه شنوندگان به هر حال قابل لمسه براشون، این رو میتونیم از اثرات کم‌آبیاری به راحتی ببینیم و در واقع لمس کنیم.
بسیار عالی. روش سوم کم‌آبیاری،
روش دیگه‌ای که در حال وجود داره، آبیاری بخشی ریشه است که البته هنوز در کشور آنچنان معرفی گسترده نشده، ولی به عنوان یکی از اون روش‌هایی هستش که در برخی از مناطق دنیا کار میشه روشون و بخشی هم جوابای مثبتی گرفتن. در این روش ما به جای این که همزمان دو سمت ریشه یا تمام ریشه رو در واقع با قطره شکان‌ها یا با هر روشی آب بدی، یک سمت ریشه رو، ناحیه ریشه رو یک بار آب میدی، در دفعه بعد یا هر چند دفعه یک بار جای ریشه خیس شده یا آبیاری شده رو عوض می‌کنید. فرض کنید خرداد ما، ابتدای خرداد ما شما یک آبیاری دارید، سمت راست ریشه رو آبیاری می‌کنید به همون مقداری که لازم هست برای نصف ریشه.
بله.
آب می‌دید، بعد از یک بار یا دو بار آبیاری جاشون رو تغییر می‌دید. یعنی سمت دیگه رو آب می‌دید، سمت قبلی رو خشک نگه می‌داری یا بدون آبیاری نگه.
آبیاری بخشی ریشه سومی بله، روشمون است بله، که در کشورمون کمتر داره استفاده
کمتر
میشه، هنوز جا نیافتاد.
بله، کمتر هنوز واقعا آنچنان معرفی نشده و بخشایی هم باید نیاز به آزمون داره، یعنی
درسته.
نمیشه برای همه جا توصیه
کرد،
ولی با نظر کارشناسان در بسیاری از باغات قابل اجرا میتونه باشه.
درست. روش دیگه ای هم هست، روش چهارم هم داریم.
بله، روش دیگه ای هم که داریم بحث کم‌آبیاری تنظیم شده است. حالا این رو اجازه بدید در یک جای مفصل‌تری توضیح بدیم. روش های دیگه ای هم برای این کار وجود داره. من عرض می کنم
بحث
آبیاری های غیر مؤثر در بعضی از مناطق کشور این امر در واقع اهمیت داره.
بله.
فرض کنید که در مناطق شمالی که ما بخش اعظم از مرکبات ما در همین استان‌های شمالی کشت میشه، استدلال دادید که در سه سال حتی در فصل آبیاری، یعنی در واقع بهار و تابستان، ممکنه باران‌های اتفاق بیفته یا باران در واقع شروع فصل ما داریم.
درست.
و اگر ما قرار باشه با یک برنامه ثابت آبیاری داشته باشیم، مثلا فرض کنه هر هفته یک بار یا هر 15 روز یک بار، اگر مثلا فرض کنه یه بارانی در این وسط اتفاق بیفته، خب طبیعی که آبیاری بعد از اون باران هیچ اثری نداره، جز اینکه در واقع املاح مفید خاک رو یا عناصر غذایی خاک رو میشوره،
از بین میبره و میشوره.
بله بله. بله. و اثری هم روی عملکرد نداره و بنابراین این آبیاری ها باید حذف بشه.
درست.
یعنی در واقع در بعضی از مناطق پرهیز از یک برنامه ثابت و حذف آبیاری های پس از بارش یکی از اون نکاتی هستش که در عنوان کم‌آبیاری تلقی میشه. نکته دیگه اینی که خود طبیعی که ممکنه در یک باغ ما ارقام مختلفی کشت بشن، با سنین مختلفی کشت بشن، وضعیت خاک در مناطق در نقاط مختلف خاک ممکنه متغیر
باشه.
بله. بعضی جاها خاکایی هستن که نگهداشت رطوبتشون بالاست، بعضی جاها نگهداشت رطوبتشون کمه، یا بعضی جاها متوسط هست. باید متناسب با این شرایط در واقع مقدار آب یا دورهای آبیاری رو تنظیم کرد و این هم میتونه جزء روش‌های کم‌آبیاری تلقی بشه.
بسیار عالی. درباره آبیاری تنظیم شده در این بخش می‌خواید آقای دکتر صحبت بکنید یا موکول بکنیم به بخش بعدی صحبتمون؟
بله، می‌تونیم در بخش بعدی صحبت داشته باشیم و در نهایت هم به راهکارها و بعد مشکلات موانع اشاره کنیم.
بسیار عالی. من یه سوال دیگه برای اینکه این بخش رو به پایان برسونیم از محضرتون داشته باشم. میدونم سوال خیلی از باغداران هست، اینکه مناسب ترین روش برای آبیاری مرکبات رو با توجه به اون چیزی که از ابتدای برنامه تا به این لحظه بهش اشاره داشتین، چه روشی میدونید مناسب ترین روش رو؟
خدمت شما عرض شود که معمولاً روش‌های آبیاری رو در هر باغی باید با شرایط اون باغ سنجید، ولی اون چیزی که به طور کلی و در عموم میشه توصیه کرد همین روش‌های آبیاری قطره‌ای هست.
قطره‌ای.
دنیا هم به این نتیجه رسیدن که با توجه به در واقع افزایش سطح و نیاز غذایی روزافزون، بنابراین ما باید اگر قرار باشه که با مصرف کمتر آب یا بهتر آب پیش بریم، ناچاریم که به روش‌های آبیاری